صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده در همین هفته عازم آفریقا شود و هدف از سفر او گسترش همکاری‌های دو جانبه به شمول روابط تجارتی و مبارزه با دهشت افغانی خوانده شده. گزارش را در این مورد در لابلای برنامه خبری بشنوین. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. روند ثبت نام افغان های مهاجر در پاکستان که اسناد قانونی نداشتند به پایان رسیده و به گفته مقام های وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان در این مدت بیش از 850 هزار افغان ثبت نام شدند. حفیظ احمد میاخیل سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت این روند تحت نظارت کمیته مشترک افغانستان و پاکستان 7 ماه قبل آغاز شده است. بر بنیاد گزارش کمیته مشترک ثبت نام 220,169 خانواده افغان که تعدادشان به 861,702 تن میرسد ثبت نام شدند. مقامات صحی یمن میگویند که در درگیری میان شورشیان شیعه و جنگجویان طرفدار حکومت یمن که جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناسد بیش از 55 تن از هر دو جناح کشته شده است. مقامات روز شنبه گفتند که در درگیری 24 ساعت گذشته 10 تن مجروح شده و 25 غیر نظامی نیز جان خود را از دست دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای شکست دادن حوثی‌های یمن که حمایت ایران را با خود دارند از مارچ 2015 به این سو حملات هوایی را در یمن آغاز کردند. کره شمالی روز شنبه گفت که مایل به مذاکرات با ایالات متحده می باشد، اما پیش شرط ها را رد کرده و از واشنگتن خواسته تا نخست باید نشان دهد که متمایل به خلع صلاحیت است. در جریان مراسم پایانی بازی های المپیک زمستانی پیونگ چانگ، دفتر رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرد که هیئت شرکت کننده کره شمالی در بازی های المپیک گفته است که پیونگ یانگ متمایل به مذاکره با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می باشد. قصر سفید گفته که مذاکرات با پیونگ یانگ تنها تحت شرایط مناسب صورت خواهد گرفت. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی روز شنبه گفت که پیونگ یانگ پیش شرط ها را برای مذاکرات با واشنگتن نخواهد پذیرفت. رئیس جمهور روسیه از واشنگتن خواست شواهدی را به وی ارسال کنند که روس‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مداخله کردند. آقای پوتین در یک مصاحبه با تلویزیون NBC گفت که می‌خواهد نخست ببیند که آن افراد چه کاری را انجام دادند. در صورتی که آن کار خلاف قوانین روسیه نباشد، به گفته آقای پوتین، مسکو هیچ اقدامی علیه آنان کرده نمی‌تواند. دفتر رابرت مولر سارنوال ویژه دوسیه دخالت مسکو در انتخابات آمریکا 13 شهروند روسیه و 3 شرکت را ماه گذشته به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده متهم کرد. یک معسل پنتون که روز جمعه به کشتن پدر و مادرش مظنون بود، پس از چندین ساعت اوایل صبح شنبه بدون کدام درگیری توسط پلیس آمریکا بازداشت شد. جیمز دویس 19 ساله روز جمعه در داخل لیلیه پانتون میشیگان والدینش را که هر دو 47 سال عمر داشتند به گلوله بست. در آن رویداد به افراد دیگری آسیب نرسیده و تا هنوز دلیل این گلوله باری روشن نشده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایران روز شنبه گفت تا زمانی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی سلاح‌های اتمیشان را از بین نبرند، آن کشور در مورد برنامه میزایل های بالستیک خود مذاکره نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از مسعود جزائری سخنگوی نظامی ایران گزارش داده است که شرایط مذاکره در مورد برنامه میزایل های بالستیکی ایران این است تا همه سلاح های هسته‌ای و میزایل های دوربرد ایالات متحده و اروپا تخریب شود. مقام های ایرانی همچنان گفتند که برنامه میزایل های بالستیکی آن کشور جنبه دفاعی داشته و این برنامه طبیعت بازدارنده دارد و بخش از توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی تهران با قدرت های جهان نیست. قرار است مقام های ایرانی و اروپایی بار دیگر در ماه مارچ در ایتالیا با همدیگر گفتگو کنند.
فعالین سوری و گروه های نجات در قطع شرقی می گویند که با وجود اعلام آتش‌بس بشرخواهانه روسیه در ساعات روز، در حملات هوایی بر آن منطقه در حومه دمشق کم از کم 6 نفر کشته شدند. این در حالی است که تلویزیون دولتی سوریه می گوید که 2 کودک موفق شدند از جریان گلوله‌باری شورشیان در قطع شرقی فرار کنند. شورشیان و حکومت حسد همدیگر را به بمباران و گلوله‌باری بر شرق غوطه و حومه دمشق متهم می‌کنند. تیاره‌های جنگی ترکی روز شنبه نیروهای طرفدار حکومت اسد را در منطقه افرین سوریه هدف حملات هوایی قرار داده، کم از کم 36 تن آنان را کشتند. گروه ناظر حقوق بشر سوری با بیان این مطلب به رویترز گفته است که در 48 ساعت گذشته این 30 حمله هوایی تیاره‌های ترکیه بر مواضع نیروهای طرفدار اسد در افرین می باشد که به کمک و حمایت از جنگجویان کرد سوریه به آن منطقه آمدند. ترکیه به منظور سرکوبی کردهای سوری که آنان را دهشت افغان خطاب می کند، عملیات نظامی را در منطقه افرین سوریه آغاز کردند. مظاهره فعالان ضد فساد در اوکراین امروز به خشونت گرایید و ده ها تن در آن زخمی شد. آژانس فرانس پرس خبر می دهد که در پی درگیری ها میان پلیس و مظاهره کنندگانی که در خارج از پارلمان اوکراین تجمع کرده بودند، نیروهای امنیتی کم از کم 50 مظاهره کننده را توقیف کردند. ده ها هواخواه میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان که زمان والی منطقه اودیسای اوکراین نیز بود، در ماه اکتبر گذشته جلو پارلمان اوکراین در شهر کیف خیمه ها را برپا کرده و از آن زمان تا حال با مظاهرات منظم خواستار استعفای پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین بودند. در حالی که ایالت‌های شرقی آمریکا دو روز طوفان شدید و ویرانگری را پشت سر گذاشت، برفباری شدید خلاف انتظار در سرتاسر اروپا نیز کاروبار و مسافرت اروپایی ها را در چند روز اخیر مختل ساخته است. جزئیات وضع جوی برخی شهرهای اروپا را از همکارم سهرعزی می بشنوید.
میدان‌های هوایی و سیستم انتقالات عامه در بریتانیا روز شنبه پس از دو روز برفباری سنگین و طوفان که در 30 سال سابقه نداشت دوباره فعال شد، اما در آیرلند تا هنوز مسدود است. کاربران صفحات اجتماعی ویدیوهایی را به نشر سپردند که حادثات دلخراش و متعدد ترافیکی را در شاهراهای منتهی به لندن نشان می‌دهد. در اسکاتلند پس از حدود 3 متر برفباری روز شنبه به خاطر خطر آب شدن برف‌ها، مردم را از سرازیر شدن سیلاب‌ها هشدار دادند. صدر اعظم آیرلند گفت که سرک‌ها هنوز هم پر برف و یخبندان بوده و تلاش برای بازگشایی جاده‌ها جریان دارد.
شنونده های عزیز، قرار است فردا شب به وقت کالیفرنیا 90مین جشنواره اعطای جوایز معتبر سینمایی اسکار در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شود. دیروز با وجود بارش آمادگی ها برای این جشنواره جریان داشت. در جشنواره امسال اسکار فیلم موسوم به نامه به رئیس جمهور تولید رویاسا داد. سینماگر افغان نیز درج فهرست فیلم هایی بود که برای نامزد شدن به جایزه بهترین فیلم خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت، اما به فهرست فیلم های نامزد راه نیافت. اما وزارت خارجه هلند امروز به رویا سادات جایزه بدیل اسکار را اعطا کرد. وزارت خارجه هلند گفته است خانم سادات پس از فروپاشی رژیم طالبان نخستین کارگردان زن در سینمای افغانستان بوده و نیز نخستین بانوی است که فیلم وی برای جوایز اسکار مورد ارزیابی قرار گرفته است. از سوی دیگر فیلم نانآور یا برید ونر که داستان یک دختر افغان در زمان طالبان است نامزد جایزه بهترین فیلم انیمیشن شده است. یکی از تولید کنندگان این فیلم انجلا جولی می باشد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. با هم گزارش های این برنامه پیشکش میشم. شمار از اعتراض کنندگان در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی پس از کشته شدن دو فرد ملکی توسط افراد ناشناس، شارهای کابل قندار برای ترافیک مسدود کردند. باشندگان محل میگن تا زمانی که به خواستهای اونا رسیدگی نشه و عاملان قتل افراد محاکمه نشن، شار را برای ترافیک مسدود خواهد بود. اما مقامهای محلی غزنی گفتند که این شار را، یعنی شارهای کابل قندار، شام امروز برای ترافیک باز شده. ظفر بامیانی در این باره گزارش میده.
مقام های محلی در ولایت غزنی میگویند که به دنبال کشته شدن دو فرد ملکی در قریه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ این ولایت، باشندگان محل برای ابراز اعتراضشان شاهراه کابل کندهار را در ساحه موسوم به موشکی قره‌باغ برای ترافیک مسدود کردند. صاحب خان الهام ولسوال قره‌باغ ولایت غزنی شام روز شنبه برای آشنا صدای آمریکا گفت که اداره محلی غزنی در تلاشند تا این شاهراه دوباره برای ترافیک باز شود. ولسوال قره‌باغ میگوید
شهید داره، دو نفر زخمی داره و دو نفر گرفته شده قندهار و کابل به وقتی این شکلی مسدود کرده بند است دیگه.
آقای الهام افزود که در یک سال اخیر باشندگان قریه نخته قره‌باغ با باشندگان قریه شیرآباد انولسوالی برای آب جنجال دارند که احتمالاً حمله شب گذشته ناشی از همین جنجال ها باشد. غلام حیدرخان باشنده قریه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ غزنی گفت که حمله شب گذشته به همکاری چند سرباز پلیس محلی از سوی باشندگان قریه نخته صورت گرفته است. اما حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی میگوید
بالاخره هدف مردم نخته و خواستای مردم نخته ای است که مردم علی دو سه نفری که از مردم شیرآباد بوده یقیناً که اینا با درگیری با پلیس اربکی از بین رفته. میشه که قماندانی امنیه برای شما تایید بکنن.
این عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که از حدود یک سال بدین سو 9 نفر از باشندگان قریه نخته به دلیل موجودیت اختلافات به خاطر آب توسط باشندگان قریه شیرآباد گروگان گرفته شدند و هنوز از سرنوشت آنان خبر در دست نیست. اما عارف نوری سخنگوی والی غزنی با تایید این رویداد گفت که شاهراه کابل کندهار برای ترافیک شام امروز باز شده است.
به رهبری قماندان امنیه غزنی فردا عازم ولسوالی قره‌باغ خواهد شد به منطقه شیرآباد با شبیه هم موضوع ما در نزدیکی ساحه موضوع ترافیک خواهد کردن و ما تشریف و شناقهی عاملی این رویداد خواهد کردن و علایه ما بعض مشاره ها از مزدینی به این باقی من که اونها را هم ترافیک خواهد کردن
سخنگوی والی غزنی میگوید که تاکنون هویت افراد مهاجم مشخص نشده است و شخص والی این ولایت با شماری از متنفذین محل در ساحه رفته و با آنان در حال مذاکره اند. مقامات محلی غزنی میگویند که یک هیئت حقیقت‌یاب در ساحه رفته و در تلاشند تا عاملان رویداد شب گذشته را شناسایی و محاکمه نمایند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که با صورت زنده تا ساعت 10 شب پیشکش میشه. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، ده ها جوان به علت فقر و بیکاری به صفوف داعش در ولایت نگرهار پیوستند. آمریت جوانان نگرهار ضمن ابراز نگرانی از پیوستن جوانان به داعش خواستار راه اندازی برنامه های کاری در ولسوالی های ولایت شده. ضیاءالرحمن نصرت در این مورد گزارش میده.
متی الله مزه امیر جوانان ننگرهار در صحبت با رادیو آشنا بیان داشت که بیشتر جوانان در ولسوالی های این ولایت به علت فقر و بیکاری با گروه داعش پیوستند. وی میگوید که نگرانی ها در مورد پیوستن جوانان بیشتر بان گروه وجود دارد. امیر جوانان ننگرهار میگوید روی معلومات شوراهای جوانان در ولسوالی ها بیشتر جوانان ناشی از فقر و بیکاری مجبور به پیوستنشان با داعش میشوند. وی خواستار راه اندازی برنامه های کاری در ولسوالی ها است تا جلوی ورود جوانان به صفوف داعش گرفته شود. امیر جوانان ننگرهار با وجودیان که آمار دقیق جوانان پیوسته با داعش را در اختیار ندارد، ولی از چنین وضعیت نگران است.
دقیق ارقام نداریم، ولی مسئولین جوانان شورایی که در ولسوالی فعالیت دارند و راپور امرای ما شریک ساختند که تبلیغات دارن مخالفین دولت داعش، ضمنش بیکاری و فقر مسائل است که جوانان همراه مخالفین و همراه داعش میتوان بسیار زیاد ما تشویش داریم.
نور احمد نورانی مسئول یکی از نهادهای فعال جوانان در ننگرهار پیوستن جوانان با داعش را ایجاد تفرقه های قومی نیز میداند.
دو بدبختی را بر ما میاره، یکی جوانای ما تلف میشه، نظام ما کمزور میشه، و بدبختی دوم ما ای است که این دشمنی و تفرقه ابد الابد بر ما میمانه، انتقال میکنه از یک خانه به دیگر خانه و این بسیار موضوع جدی خطرناک است.
ولی حبیب الله قادری نماینده جوانان ولسوالی یاچین به صدای امریکا گفت که طی دو سال گذشته بیش از 100 جوان با داعش پیوسته است و علت پیوستن جوانان را موقعیت جغرافیایی یاچین در امتداد خط دیورن، بیکاری و عدم تسهیلات تعلیمی از سوی دولت می داند.
یو سرحدی ولسوالی ده او د پاکستان طرف او د مخالفینو طرف
ان یک ولسوالی سرحدی است. از سوی پاکستان و مخالفان جذب بیشتر است. تقریبا از 100 بیشتر جوانان پیوستند، به شکل مخفی پیوستند. علت این است که دولت به آنجا توجه ندارد. کاروبار با جوانان نیست، مدرسه و مکتب ندارند، بیروزگاری است.
در همین حال دکتر ناصر کاموال عضو شورای ولایتی ننگرهار نیز بیکاری را علت عمده پیوستن جوانان به داعش میخواند. وی میگوید در این راستا با اداره ولایتی و ارگانهای کشفی و امنیتی صحبت نموده و نگرانیشان را بیان نموده است.
در این بخش با ما بسیار صحبت های داشتیم با اداره ولایتی ننگرهار، با مسئولین امنیتی و کشفی که اگر جلوش گرفته نشود در آینده یک جنجال بسیار کلان است.
با وجود آن که از مدت چند ماه و این طرف تحرکات گروه داعش در ننگرهار نسبت به گذشته ها کمرنگ شده است، ولی اداره جوانان این ولایت از پیوستن جوانان با گروه نگرانی نشان داده و خواستار جلوگیری ورود جوانان به داعش شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه این گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگه که باور نداره که پاکستان به وعده‌های خود در حل آزمون‌های تجارتی میان دو کشور عمل کنه. این اتاق سیاست افغانستان هم در زمینه حل معضل تجارتی میان دو کشور با ظروف‌های همراه خواندم. این در حال است که به تازگی پاکستان گفته که روی طرح کار میکنه که به اساس او و پروسه انتقال کالاهای تجارتی افغانستان از سرحدات دو کشور سرعت بخشیده شود. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که نظیفه محبوبی از کابل فرستاده.
ظاهرا پاکستان بران شده است تا طرح را عملی سازد که بر بنیادان به پروسه انتقال اموال تاجر افغان از بنادر به آن کشور سرعت بخشیده شود. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عملکرد این کشور در این زمینه باور ندارد. خان جانال کوزی معاون این اتاق میگوید پاکستان پیوسته با متوقف ساختن کاروان اموال تجارتی در سرحدات دو کشور برای تاجر افغان چالش آفرینی کرده و از این راهگذر صدمه بسیار اقتصادی به افغانستان وارد شده است. وی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
اگر این مشکلات حل نشود در آینده ما فکر میکنیم که حتما ما باید 90% 80% صادرات ما باید متوقف شود و میوه ما کلش هم خراب شود در افغانستان. ما مجبور و مکلف هستیم که میوه خود به اون طرف ببریم. دقیق صفحه است که پاکستان هر وقت در بالای میز یک موضوع را قبول میکنه و در عمل او را قبول نمیکنه. اما ما هم باید کار بکنیم که ما باید بریم و مشکل خود برای او طرح بکنیم و باید حل بکنیم.
در گذشته به گفته اتاق تجارت تا 90% ترانزیت و تجارت افغانستان از راه بندر کراچی صورت میگرفت و در حال حاضر با ایجاد مشکلات سوی پاکستان 20% ترانزیت این کشور از طریق آن بندر صورت میگیرد. اکنون به گفته اتاق تجارت افغانستان با ایجاد دو دهلیز تجارتی با هند و باسازی بندر چابهار، تورغوندی و آقینه مشکلات افغانستان تا اندازه ای از این رهگذر حل شده است و اما برای صادرات میوه‌جات افغانستان و واردات کالاهای تجارتی از پاکستان نیاز است تا مشکلات تجارتی دو کشور حل گردد. با این همه روزنامه دنیشن پاکستان به زبان رنا محمد افضل وزیر مالیه آن کشور نگاشته که وی در دیدار با هیئت افغان در آن کشور از کار روی طرح سخن زده که بر بنیادان به پروسه انتقال کالاهای تجارتی افغانستان باید سرعت بخشیده شود و سهولت‌های در انتقال کالاهای تجارتی افغانستان باید در گمرکات آن کشور برای تجار افغان نیز به میان آید. این موضوع در حال مطرح می‌گردد که به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان در سال‌های پسین تا هفته‌ها کالاهای تجارتی افغانستان از سوی پلیس آن کشور متوقف گردیده و با این کار میلیون‌ها دلار زیان تجارتی و اقتصادی به افغانستان وارد شده است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت این انتقادها را که دولت افغانستان برای حل این معضل نیز اراده نداشته است را رد می‌کند و می‌گوید افغانستان بارها از آن کشور خواسته تا به سیاست‌های دوگانه‌اش در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان پایان دهد. با این همه سیف الدین سیحون یکی از کارشناسان اقتصادی میگوید معضل تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بعد سیاسی دارد و از این رو پاکستان بیشتر تلاش می‌ورزد تا به منافع اقتصادی تجارتی افغانستان صدمه وارد کند.
امیدوارم که سر عقل آمده باشه پاکستان و بداند که سرنوشت دو کشور، فقر دو کشور، نارسایی که دو کشور قرار دارن مبتنی از بر یک همکاری منطقه‌ای و تجارت دادرسی متعارف. اگر این درک وجود آمده باشد، گشایش در زمینه همکاری های اقتصادی مخصوصا برای افغانستان و پاکستان وجود میآید.
آقای صهیون تاکید می‌ورزد که اگر پاکستان سیاست استراتژیک خود را در این زمینه تغییر ندهد و به وعده‌های تازه در حل تنش‌های تجارتی با افغانستان عمل نکند، آن کشور نیز از زیان‌های هنگفت تجارتی و اقتصادی به دور نمانده و پیامدهای بدی را از این رهگذر شاهد خواهد بود.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
برنامه‌های رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه‌های دری و پشتو هر شب از ساعت 7 تا 10 شب باز شکل زنده روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. پس از ساعت 10 شب شما بازپخشی برنامه را روی امی امواج میشنوین و برنامه‌های صبحگاهی که باز هم به صورت زنده پخش میشه از ساعت 5 تا ساعت 7 صبح روی امی امواج شنیده میتونین. ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. قرار است رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در جریان همی هفته عازم افریقا شود. هدف از سفر آقای تلرسون گسترش همکاری های دو جانبه و شامل روابط تجارتی و همچنان مبارزه با دهشت افغانی خوانده شده. انتظار میده که وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در جریان سفر خود به افریقا با رهبران کشورهای چاد، ایتوپیا، کنیا، نایجریا و جمهوری جیبوتی ملاقات کند. سید عزیز رحمان در این مورد گزارش میده.
سفر رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده به افریقا پس از واقعه اخیر اختطاف دختران یک مکتب در نایجریا صورت میگیرد. وزارت خارجه امریکا میگوید که چگونگی مبارزه با چنین واقعات و ترویج همکاری‌های امنیتی و ضد تروریسم در صدر اجندای سفر رکس تلرسون قرار دارد.
وزیر خارجه با رهبران هر کشور و رهبری کمیسیون اتحادیه افریقا خواهد دید. هدف از این دیدار افزایش سطح همکاری و مشارکت ما با حکومت‌ها و مردم افریقا است. آقای تلرسون همچنان در نظر دارد تا با شرکای ما روی راه‌های مبارزه با تروریسم، تأمین صلح و ثبات، ترویج حکومتداری خوب و تشویق تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مفید صحبت کند.
ایالات متحده با تازگی تعدادی از گروه‌های مرتبط با گروه تروریستی داعش در افریقا را در لیست سیاه درج کرده است.
افریقا به گونه معمول جایی بوده که گروه‌های تروریستی در آن فعالیت داشته و علت آن این است که این گروه‌ها با آسانی قادر به عبور و مرور سرحدات می‌باشند. تلاش ما نیز مقابله با همین توانایی آنهاست. این کار تنها تقویت نظامیان نه، بلکه تقویت قوای سرحدی و ادارات تنفیذ قانون در آنجا می‌باشد.
بر اساس وزارت خارجه امریکا، از جمع 10 کشور جهان که اقتصادشان به گونه سری در حال رشد است، 5 آن در افریقا می باشد. انتظار می رود که تا سال 2030 1/4 حصه نیروی کار و مصرف کننده جهان متعلق به افریقا باشد. متخصصین می گویند که به خاطر استفاده بهتر از این رشد باید کار بیشتر انجام یابد.
این قاره ضرورت دارد که در موضوعات مرتبط به خدمات صحی، مناقشات، تقویت تجارت، کاهش تعرفه‌های گمرکی و موانع اقتصادی هماهنگی بیشتری داشته باشد.
سفر وزیر خارجه امریکا با این گوشه جهان یک فرصت خوب به خاطر تاکید مجدد بر روابط با دولت‌های آفریقایی نیز دانسته می‌شود، و خصوص پس از آن که رئیس جمهور دونالد ترامپ چند قبل در مورد قاره افریقا و کشور هایتی سخنان تحقیرآمیز ابراز داشت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در لحظات آخر برنامه خبری و قبل از اینکه آخرین گزارش را پیشکش کنیم، قابل یادآوری است که در برنامه‌های صبحگاهی دری رادیو آشنا صدای آمریکا مصاحبه داریم با مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان آقای همایون قیومی که در حال حاضر در ایالات متحده به سر می‌برد. همکار ما احمد فواد لامی مصاحبه با آقای قیومی انجام داده و در رابطه با سفرش به ایالات متحده و قراردادهایی که قرار است اینجا امضا شود از او پرسیده. شما میتونین جریان مفصل از این مصاحبه را در برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنا صدای آمریکا بشنوین. ولی توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. اداره‌های کمک رسان ملل متحد مسعی خود برای تحویل دهی مواد امدادی که برای هزاران تن در شهر شرقی قطعد سوریه بان به شدت نیاز است سرعت بخشیدن. مقامات حکومتی در سوریه بالاخره اجازه دادند تا قطارهای ملل متحد به روز یک شنبه به شهر دوما داخل شوند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارشی در این مورد فرستاده که برگردان دری او را عبدالواجد عادل پیشکش میکنم.
قطارهای از وسایط، مواد غذایی، ادویه و سایر محموله‌های بشری را انتقال می‌دهد که به آن به شدت نیاز است و آن را ادارات کمک رسان ملل متحد و بین‌المللی برای 180 هزار در سوریه تهیه کردند. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف محموله‌های را برای 70 هزار کودک فراهم کرده است. گیر کاپلر، آمر حوزه شرق میانه و شمال افریقای یونیسف میگوید با مواد تغذیه کننده و صحی با در نظر داشت وضع هشدار دهنده اطفال در شرق غوطه ترجیح داده می شود.
We have seen the levels of severe acute malnutrition in Ghouta in the last few months multiplying by at least.
ما به سطوح مختلف سوی تغذیه شدید را در چند ماه گذشته در غوطه دیده ایم که حداقل 10 برابر شده است. ما همچنان مواد و تجهیزات صحی را نیز با خود داریم. در این محموله ها تجهیزات و مواد مربوط به قابلگی نیز شامل است تا با زنان حامله در وقت زایمان کمک شده بتواند.
ملل متحد گزارش می دهد که در حدود 1000 تن باید از شرق غوطه برای دسترسی به درمان و علاج خارج ساخته شوند. کاپلیر به صدای امریکا گفت که تعداد از اطفال در میان این مردمان می باشند، اما بدبختانه تا حال برای اجرای این عملیات اجازه داده نشده است.
In Eastern Ghouta, there are many children who have been seriously injured and who cannot be attended to with the available medical expertise with the available.
در شرق غوطه تعداد زیادی از اطفال به سر میبرند که شدیداً زخمی‌اند. با امکانات فعلی تجهیزات و متخصصین کمک لازم به آنها صورت گرفتن نمیتواند. همچنان اطفال موجودند که با نوعی از مریضی که دارند نمیتوانند در داخل منازلشان مداوا شوند و از این سبب آنها باید به خارج انتقال داده شوند. هرگاه این اطفال بیرون ساخته نشوند خطر را با حیاتشان مواجه جمعی سازد.
کاپیلر اظهار تأسف می کند که اموال فراهم شده توسط قطارها نمی تواند 200 هزار اطفال موجود در شرق غوطه را تکافو کند. او می گوید توقع دارد تا عملیات بشری به یک واقعیت عینی و منظم مبدل گردد تا 400 هزار از باشندگان و اطفالی که در داخل مناطق محاصره شده گیر ماندند بتوانند از کمک های نجات دهنده حیاتشان مستفید گردند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری دری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما میتونید بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همه امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای